جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار سوم در بغداد بیش از 30 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت. پرونده ی نوه هاشمی رفسنجانی به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگوید چین در کنفرانس بین المللی خلع سلاح تهران شرکت میکند. باز هم سلام، در ساعت 9 شب به وقت ایران آزاده اسدی هستم، همراه شما در طول نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا که همکارانم برای بخشای مختلفش تلاش کردن. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، در 15 شب از فروردین ماه 89 همراه ما بمونید که بعد از خبرها جزئیات بیشتری درباره برنامه خواهید شنید. با بهروز کارونی خواهیم بود که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
شب شما شنوندگان گرامی خوش باد. شماره قربانیان ناشی از انفجار سه خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بغداد به بیش از 30 کشته رسید. به گزارش خبرگزاری ها در انفجارهای روز یکشنبه بیش از 200 نفر نیز مجروح شدند. در پی این انفجارها که در نزدیکی سفارتخانه های ایران، مصر، آلمان و اسپانیا روی داد، منطقه سبز بغداد هدف چند خمپاره قرار گرفت. به گفته حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، ترکش های یکی از بمب‌ها به مراجعان سفارت ایران و محافظان عراقیان اصابت کرد، اما هیچ یک از کارمندان این سفارتخانه آسیب ندیدند. در این میان هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، با نسبت دادن مسئولیت انفجارهای بغداد به گروه تروریستی القاعده گفت هنوز زود است که گفته شود چه کسی در پشت این انفجارها قرار دارد. پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که پرونده حسن لاهوتی اشکوری، نوه اکبر هاشمی رفسنجانی، به اتهام آنچه ارتکاب جرایم امنیتی نامید به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران توضیحی در مورد این جرایم نداد و تنها گفت که ارسال پرونده نوه رئیس مجلس خبرگان به دادگاه انقلاب پس از تکمیل تحقیقات و با صدور کیفرخواست صورت گرفته است. آقای لاهوتی اشکوری، فرزند فائزه هاشمی، دو هفته پیش هنگام بازگشت از لندن در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و سپس با وثیقه 73 میلیون تومانی آزاد شد. خبرگزاری فارس در همان زمان نوشت که حسن لاهوتی اشکوری از اقدامات ارتکابی ابراز ندامت کرده است. پیشتر گزارش شده بود که وی در تظاهرات مخالفان دولت شرکت داشته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه از شرکت چین در کنفرانس بین المللی خلع سلاح تهران که حدود دو هفته دیگر برگزار می‌شود خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید جلیلی در پایان سفر خود به چین گفت که این کنفرانس بخشی از تلاش‌های تهران برای نشان دادن این موضوع است که به دنبال تولید سلاح اتمی نیست. در این میان خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه چین نوشت که این کشور هنوز تصمیمی در مورد شرکت در کنفرانس خلع سلاح در تهران اتخاذ نکرده است. و یک مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مصاحبه با روزنامه بهار چاپ تهران از احتمال آغاز موج سوم آنفولانزای نوع آ در ایران همزمان با شروع فصل بهار خبر داد.
بهروز کارونی مروری داشت بر تازه ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله شبانگاهی ما. حملات انتحاری در عراق، ده‌ها کشته و زخمی در انفجارهای امروز بغداد.
انفجار یک خودروی دیگر در نزدیکی سفارت ایران در مرکز شهر ساختمان‌های اطراف را لرزاند.
بعضی رسانه‌ها در ایران از برگزاری دادگاه فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی به زودی خبر می‌دهند.
233 نماینده مردم در این نامه به مردم اطمینان دادند که پشتیبان اقدام قوه قضاییه که از آن به عنوان جهاد نام برده‌اند خواهند بود.
وضعیت اقتصادی در ایران، بسیاری از آمارها واقعیت‌ها را آنطور که باید نشان می‌دهند.
ایران پایین‌ترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در 14 سال گذشته تجربه خواهد کرد.
بیشتر از اینها خواهید شنید در طول 25 دقیقه آینده ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا، اگر با ما همراه بمانید. هم همونطور که در خبرها شنیدید، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد امروز هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. این انفجار و دو انفجار دیگه که در نزدیکی مقر دیپلماتیک بقیه کشورها صورت گرفته، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. جزئیات بیشتر از مینا بهارمست.
بغداد بار دیگر شاهد چندین عملیات انتحاری بود. دو خودروی بمب‌گذاری شده به طور همزمان در منطقه المنصور در غرب بغداد منفجر شدند و لحظاتی بعد انفجار یک خودروی دیگر در نزدیکی سفارت ایران در مرکز شهر ساختمان‌های اطراف را لرزاند. تصاویر زنده تلویزیونی نشان می‌داد که به فاصله کمی از انفجار در مقابل سفارت ایران، دود فراوانی خیابان را پوشانده و مجروحان بر روی زمین افتادند. نیروهای پلیس نیز تلاش می‌کردند که زخمی شدگان را به بیمارستان منتقل کنند. یک سخنگوی نیروهای امنیتی عرب به خبرگزاری فرانسه گفته است حملات صورت گرفته همگی انتحاری و هدف آنها سفارت‌های ایران و مصر بودند. مشاور مطبوعاتی سفارت ایران در بغداد از وارد آمدن خسارات شدید به ساختمان این سفارتخانه و خرد شدن شیشه های آن خبر داده، ولی گفته است که به کارکنان سفارت هیچ آسیبی وارد نشده است. به گفته مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، اینکه هدف از انفجار سفارت ایران بوده روشن نیست و آنها در حال بررسی موضوع هستند. مقام‌های عراقی پیشتر هشدار داده بودند که به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها بر سر نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر این کشور، احتمال تشدید خشونت‌ها وجود دارد. هیچ حزب و ائتلافی نتوانسته از اکثریت آرا را در این انتخابات از آن خود کند، ولی ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی توانست دو کرسی بیشتر از رقیب خود ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی به دست آورد و به عنوان پیروز انتخابات معرفی شود.
حملات انتحاری در بغداد مینا بهارمست گزارش میداد. اما در ادامه خبرگزاری ایلنا روزی یک شنبه از قول پایگاه اینترنتی هندوستان تایمز گزارش داده که هند اوایل سال جاری میلادی آمادگی خودش رو برای از سرگیری مذاکرات با ایران برای پیوستن به خط لوله گازی ایران پاکستان اعلام کرده. علیرضا کرمانی در گفتگویی با فریدون خاوند تحلیلگر مسائل اقتصادی از اون پرسیده که آیا انتشار خبرهای تازه به اون معناست که مشکلات پیشین بر سر راه صادرات گاز ایران به پاکستان و هند برطرف شده است؟
البته همونطور که میدونین این مذاکرات حدود 18 ساله که نمایندگان ایران و پاکستان و هند رو مشغول کرده در مورد این ترک خط لوله صلح لقب گرفته و تقریبا حدود 2 سال پیش دولت هند خودش رو از این مذاکرات کنار کشید.
آقای خاوند، در روزهای گذشته بین حتی برخی کارشناسان در داخل ایران این بحث مطرح بود که ایران اصولا گازی فعلا برای صادرات نداره، یعنی با شرایط موجود و تکنولوژی موجود و سرمایه گذاری موجود.
ایران برای مصرف داخلی خودش با دشواری‌های روبروست که البته مصرف داخلی هم تأمین گاز مصرف کنندگان داخلی ایران هست، چه در عرصه صنعتی و چه در مورد خانوارها مصرف کنندگان خصوصی، و دوم تزریق گاز لازم به چاهای فرسوده نفتی برای بازیافت مجدد منابع، و از طرف دیگه ایران یک مقدار محدودی گاز به ترکیه صادر میکنه، ولی مقداری بیش از اون از ترکمنستان وارد میکنه و در واقع ایران به طور خالص وارد کننده گاز هست.
آقای خاوند، خبرگزاری کار ایران ایلنا از قول برخی مقام‌های نفتی ایران آورده که خط لوله صادرات گاز از عسلویه تا استان سیستان و بلوچستان احداث خواهد شد. با توجه به آنچه که شما گفتین و ظرفیت‌های موجود ایران، اصلاً چنین کاری اقتصادی هست و توجیه اقتصادی داره؟
ببینین، بر اساس قراردادی که خرداد ماه سال گذشته بین محمود احمدی نژاد و آصف علی زرداری رؤسای جمهوری ایران و پاکستان امضا شد، گفته شد این یک قرارداد نهایی است برای صدور گاز به پاکستان و بر اساس این متن قرار شد ایران روزانه حدود 30 میلیون متر مکعب گاز به پاکستان صادر بکنه، حدود 1/5 آن چیزی که قرار بود از راه خط لوله صلح به هند و پاکستان صادر بشه. در این مورد سوال اساسی پیش میاد که شما مطرح کردین، و اینکه صدور این مقدار گاز با سرمایه گذاری برای نصب خط لوله آیا اقتصادی هست یا نه، چون که این خط لوله قراره که از اصلویه بره به بندرعباس ایران شهر و تا مولتان در پاکستان ادامه پیدا کنه و بعد هم احتمالاً به طرف هند بره. ولی اگر فقط و فقط به صدور گاز به پاکستان ختم بشه، آیا میارزه که برای صدور این مقدار گاز سرمایه گذاری کلانی انجام بشه هم در ایران و هم در پاکستان؟
خواهند. و یک پرسش کلیدی دیگه باقی میمونه و اون این که در ابتدای سخنتون شما اشاره کردین که پیش از این هند بود که مذاکرات رو ادامه نداد. چشم‌اندازی هست که هندی ها علاقه نشون بدن و بازار هند رو هم ایران داشته باشه؟
مشکل بزرگ سوءظن در روابط هند و پاکستانه. آیا دهلی نو بعد از ده‌ها سال تنش در روابط با اسلام آباد حاضر هست که امنیت خودش رو در عرصه انرژی به خط لوله‌ای بسپاره که بیش از 800 کیلومتر اون و یا بیشتر از خاک پاکستان می‌گذره؟ به علاوه پاکستان از حضور و نفوذ بنیادگراهای افراطی مسلمان که با هند دشمنی دیرینه دارند رنج می‌بره در حال حاضر، و آیا خط لوله گاز به یک هدف ایدئال برای تروریست های ضد هند بدل نخواهد شد؟ و به علاوه پرسش دیگه‌ای که مطرح میشه اینه که دهلی نو در فضای تازه بین المللی منافع خودش رو در نزدیک شدن هرچه بیشتر به واشنگتن جستجو میکنه و به همین علت برای جلوگیری از نارضایتی ایالات متحده ترجیح میده که به یک همکاری دراز مدت با ایران در عرصه انرژی تا اونجایی که امکان داره تن نسپارد. و ما میدونیم همکاری گسترده‌ای است بین هند و آمریکا، به ویژه در عرصه هسته‌ای غیر نظامی و همینطور سرمایه‌گذاری‌های کلان و روزافزون شرکت‌های آمریکایی در هند. و تردیدی نیست که واشنگتن به دلیل تنش‌های گوناگون در روابط خودش با ایران، هند رو تشویق می‌کنه برای تأمین گازش به راه‌حل‌های دیگری رو بیاورد که یکی از این راه‌حل‌ها انتقال گاز از ترکمنستان هست به هند از راه افغانستان و پاکستان، که البته این هم مشکلات خودش رو داره.
احتمال از سرگیری مذاکرات هند با ایران برای پیوستن به خط لوله گاز ایران پاکستان. فریدون خاوند اقتصاددان در این مورد به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد. و به تهران برمیگردیم. در حالی که رسانه ها در تهران از برگزاری دادگاه فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال جاری خبر میدهند، حسین مرعشی برادر همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی برای تحمل حکم یک سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا کریمی مجد.
آغاز سال 1389 شمسی لااقل تا کنون برای خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی سالی میمون و مبارک نبوده است. تنها ساعتی مانده تا آغاز رسمی سال، حسین مرعشی برادر همسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری در تهران بازداشت شد. مستند این بازداشت حکم صادر شده یک سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از شرکت در هر گونه حزب و مؤسسه‌ای که به کارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بپردازد زد بود. تلاش دوستان متنفذ آیت الله هاشمی رفسنجانی سبب شد که حسین مرعشی بتواند لحظات آغاز سال نو را در کنار خانواده ای سپری کند، اما تلاطم سال 89 برای آیت الله 76 ساله تمامی نداشت. درست 72 ساعت پس از بازداشت برادر همسرش، او تلاش خود را این بار برای آزادی نوه‌اش آغاز کرد. صبح روز دوم فروردین ماه، حسن لاهوتی فرزند فائزه هاشمی رفسنجانی هنگام بازگشت از لندن در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. آقای لاهوتی یک روز بعد با سپردن وثیقه 73 میلیون تومانی و به گفته دادستان تهران با ابراز پشیمانی از اعمال ارتکابی آزاد شد. شاید همین بگیر و به بندها سبب شد که آن ملاقات تاریخی صورت گیرد. سایت جرس گزارش داده است که در نخستین دیدار هاشمی رفسنجانی با رهبر جمهوری اسلامی در سال جدید، وی اعلام کرده است که جو مسموم موجود بر علیه وی و فرزندانش تنها با برگزاری دادگاه مرتفع خواهد شد. به اعتقاد رئیس مجلس خبرگان، هر دادگاه بی‌طرفی بر بیگناهی فرزندانش حکم خواهد کرد. وبسایت جرس همچنین گزارش داده است که آقای خامنه ای در همان دیدار قول داده که قاضی دادگاه فرزندان هاشمی فردی بی‌طرف باشد و تنها بر اساس قانون حکم کند. گفته می شود وی همچنین تضمین کرده است که فرزندان هاشمی قبل از محاکمه و در طول برگزاری دادگاه بازداشت نخواهند شد. با این مقدمات دور از ذهن نیست که تیتر خبری روزنامه‌هایی که پس از 13 روز تعطیلات نوروزی بار دیگر بر دکه مطبوعاتی قرار خواهند گرفت، از برگزاری دادگاه فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهار امسال خبر دهند و آن را از جمله مهمترین وقایع سال بخوانند. اما چرا این خبر بعد از به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی مطرح شده است؟ افزایش فشار علمای قم بر قوه قضاییه میتواند یکی از پاسخهای این سوال باشد. هفته گذشته که شیخ صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به ملاقات آیت الله مکارم شیرازی از روحانیون موسوم به جناح راست سنتی رفته بود، آیت الله مکارم حفظ استقلال قوه قضاییه را مهم دانسته و تذکر داده بود که گاهی دیده می شود برخی به دنبال اعمال نفوذ در قوه قضاییه هستند. به گفته ای آیت الله مکارم شیرازی، حتی گاهی این کار از سوی برخی دولت مردان و گاه از سوی افراد متمکن صورت می گیرد. آیت الله مکارم شیرازی به رئیس قوه قضاییه تذکر داده بود که باید جلوی همه این اعمال نفوذها گرفته شود. انتشار خبر این ملاقات خصوصی سبب شد که صادق لاریجانی در نخستین سخنرانی سال جدید خود اعلام کند که دیگر قوه قضاییه با دانه درشت ها برخورد خواهد کرد و استقلال قوه قضاییه را حفظ خواهد نمود. هنوز وعده های رئیس قوه قضاییه منتشر نشده بود که مجلسیان نیز بیکار ننشستند و با امضای نامه اعلام کردند که بر قوه قضاییه فرض است که در مبارزه نفسگیر با مفاسد کار مبارزه را از بالا شروع کنند، خواه متهم از مسئولان بلند پایه کشور باشد، خواه فرزند مقامات. 233 نماینده مردم در این نامه به مردم اطمینان دادند که پشتیبان اقدام قوه قضاییه که از آن به عنوان جهاد نام برده‌اند خواهند بود. تنها ساعتی بعد از آن سخنرانی و این نامه نگاری، تلاطم روزهای سال 89 برای خانواده هاشمی رفسنجانی بار دیگر اوج گرفت. یک شنبه 15 فروردین ماه، حسین مرعشی برادر همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی برای تحمل یک سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.
برخی از رسانه‌ها در تهران از برگزاری دادگاه فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال جاری خبر می‌دهند. ساعت 21:16 به وقت ایران هست. می‌خوایم در ادامه برنامه‌های امشب صدای شما رو بشنویم، شنونده رادیو فردا.
یه چیزی نیست بین آقای احمدی نژاد به چی بازن. یه چیزی بود که آخه بگنده. تو میگی 20 روزی میخوای بنزین تولید بکنی، خب اگر بخوای تولید بکنی پس چرا تا حالا این دستور رو ندادی؟
از نظر آقای احمدی نژاد پیروزی یعنی ریختن خون نداها و سهرابها و روح الامینی ها بر کف خیابانها و عبور از روی جنازه فرزندان ایران زمین، پیروزی یعنی کهریزک ها و تجاوزها، پیروزی یعنی پر کردن اوین از نخبگان و فرار مغزها، وفور نعمت در سال 89 یعنی خارج کردن میلیاردها دلار از ایران و ساختن آینده پر از نعمت برای آقازاده ها.
امسال سال وفور نعمت نیست که، امسال سال گشنگیه، امسال سال بدبختیه این ملت. کجا این سال سال وفور نعمت؟ کجا سال همت؟ ما 30 سال توی مملکت جوانامون همت کردن، انقلاب کردن، بعد از 30 سال به یه گند رسیده، کجاش همت؟
میخواستم خدمتتون عرض کنم مهم نیست که ایران بمب اتم داشته باشه، مهم اینه که این بمب در دست چه کسی باشه. تیغ دست زنگی مست خطاست. خدا حافظ شما.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ما منتظر تماس شما هستیم. اما در ادامه مجله یک گزارش اقتصادی داریم. وضعیت اقتصادی در ایران و آمار متفاوت در این زمینه. آمار در ایران به گفته بعضی از کارشناسان وظیفه خاصی به عهده دارن. بسیاری از آمارها واقعیت رو اونگونه که دستگاه آمارگیر دوست داره نشون میدن. آرش حسنیا.
پیش بینی می شود رشد اقتصاد ایران در سال 87 به 2.3% و رشد اقتصادی ایران در سال 88 با کاهش 0.3% به 2% برسد. اینها اعداد و ارقامی است که محمد جعفر مجرد، مدیر اجرایی گروه کشوری ایران در صندوق بین المللی پول، در گزارش خود به آنها اشاره کرده است. علاوه بر این پیشبینی ها، در گزارش محمد جعفر مجرد از وضعیت اقتصادی ایران و چشمانداز آینده اقتصاد ایران که به هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول ارائه کرده، آماری متفاوت از آنچه تا کنون شنیده شده آمده است. وی متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران طی سالهای 2005 تا 2009 میلادی را 5.6% اعلام کرده و گفته است که درآمد سرانه افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. محمود احمدی نژاد چندی پیشتر نرخ رشد اقتصاد ایران را عددی بسیار بیشتر از اینها اعلام کرده بود.
رشد سال گذشته را اعلام کردند، بیش از 6.9% که رشد بالایی است و قابل قبوله با توجه به اینکه رشد در صنعت نفت عدد پایینیه و حجم سرمایه‌گذاری بالاست. اینا وقتی با هم جمع میشه معناش اینه که در سایر بخش‌ها رشد ما بالا بوده. ضمن اینکه در بخش کشاورزی مشکلات ما داشتیم، خشکسالی بود، سرمازدگی بود. امسال هم رشد اقتصادیمون با توجه به تحولات گسترده‌ای که در جهان اتفاق افتاده و همه کشورها با رشد منفی مواجهن، رشد ما رشد خوبی است. در برنامه چهارم توسعه غیر از سال اول بقیه سالا 8% پیش بینی شده بود که 2.5% از بهره وری باشه. منتها اون لوازم ارتقای بهره وری اونها دیده نشده بود. 2.5% از 8% مال بهره‌وری بود و 5.5% مال سایر عوامل. خب وقتی 6.9% شده معناش اینه که سایر عوامل رشد خوبی داشته، بهره‌وری هم یه مقداری ارتقا پیدا کرده. بالای 6.5% تو 4 سال اول برنامه ما رشد داشتیم که به نظرم رشد بالاست.
این آمار و سخنان در همان زمان با واکنش بسیاری از جمله جمشید انصاری نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی روبرو شد که گفته بود به عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمی‌داند منبع این آمار کجاست. او به استناد آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال 87 را 2.7% اعلام کرده بود که بر اساس آمار مراجع دیگر مانند بانک جهانی آمار رشد اقتصادی اندکی کمتر ارزیابی می شود. فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی به استناد آمار منتشر شده بانک جهانی درباره اقتصاد ایران چنین می گوید.
در گزارشی درباره چشمانداز اقتصاد بین‌المللی که چند روز پیش از سوی بانک جهانی انتشار یافت، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2009 میلادی تنها 1% ارزیابی شده. اگر این ارزیابی با آمار قطعی که طبعا هنوز در اختیار بانک جهانی قرار ندارد تایید شود، ایران در سال 1388 خورشیدی پایین‌ترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در 14 سال گذشته تجربه خواهد کرد. از سال 1374 خورشیدی به این سو نرخ رشد ایران تنها در سال 1378 به 1.6% رسید و در سال جاری آنگونه که شواهد نشان می‌دهند از این هم کمتر خواهد بود.
چالش بر سر آمارهای اقتصادی و انتشار آمارهای متفاوت از شاخصی یکسان یکی از مشکلات محافل اقتصادی، تحلیلگران و فعالان اقتصادی است که بسیاری آن را ناشی از دولتی بودن مراکز آمارگیری در ایران، فقدان استقلال بانک مرکزی و نبود شبکه کارآمدی برای تهیه آمار درست و به هنگام می‌دانند که نتیجه آن بالا گرفتن انتقادها از آمارها در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خرداد پارسال بود. این چالش‌های آماری بحث آمارهای غیر واقعی را به خیابان‌ها کشاند که طنزی تلخ از روایت اجباری آمار در ایران به کم گفتن یا بیش نشان دادن واقعیت در آن نهفته بود.
گزارش آرش حسن‌نیا رو شنیدیم، اما در ادامه اتفاقهایی که بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران افتاده، ده‌ها ایرانی که خطر دستگیری اونها رو تهدید می‌کرده سر از ترکیه یا شمال عراق درآوردن. یکی از نهادهایی که در دفاع از حق و حقوق این پناهجویان فعالیت داره کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین هست که سرپرست اون حمید نوذری در گفتگو با شهرام میریان در مورد وضعیت اونها توضیح میده.
تعداد کسایی که در سال 2009 در شمال عراق به سازمان ملل تقاضای پناهندگی دادن متاسفانه به خاطر مشکلات عراق آمار دقیقی در دست نداره. ترکیه چرا؟ در سال 2009 حدود 4800 ایرانی خودشون رو به نماینده سازمان ملل در ترکیه معرفی کردن. حدود 1800 پرونده اونها مورد بررسی قرار گرفته.
الان در چه وضع و موقعی به سر میبرند این پناهجویان آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در شهر برلین؟
به دلیل تماس‌های نسبتاً روزانه‌ای که کانون پناهندگان در برلین با اونها داره، علاوه بر وضعیت امنیتی نامتعادل، رفتار غیر دوستانه همراه با درخواست رشوه مستقیم و غیر مستقیم پلیس ترکیه و همچنین مامورین انتظامی در شمال عراق، شکایت‌هایی که اونها مرتب به ما می‌کنند، اکثر اینها دارای پاس و اقامت ثابت نیستن و مسائل اونها در نزد سازمان ملل گاه ماها و سالها طول میکشه. این عدم ثبات بسیار اونها رو مورد اذیت قرار میده.
آقای حمید نوذری، همونطور که شما در جریان هستین، در اواخر سال 88 خورشیدی دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تصمیم گرفت که شماری از پناهجویان ایرانی رو بپذیره. این تصمیم آیا به مرحله اجرا در اومده و یا خیر؟
در 8 مارس سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که تعدادی از پناهجویان ایرانی که دلایل آنها برای مسئولان آلمان مشخص شده باشه و مدلل رو میپذیره. این تصمیم مورد استقبال و تشویق بسیاری از نیروهای سیاسی مدافع حقوق بشر و از جمله کانون پناهندگان در برلین قرار گرفت. از اون موقع تا کنون لیست حدود 100 نفر در اختیار وزارت امور خارجه قرار داده شده. ما میدونیم دولت آلمان توافق خودش رو اعلام کرده. اکنون زمان اینه که استانهای آلمان هر کدام تعداد معینی از این پناهجویان رو بپذیرن. کارهای بروکراتیک معمولا در آلمان زیاد طول میکشه، همونجور که شما خودتون میدونید. از اون زمان تا الان مذاکرات میان دولت‌های استانهای مختلف و دولت فدرال در جریانه. تا اونجایی که ما اطلاع داریم این مسائل هنوز علنی نشده. تا اونجایی که ما اطلاع داریم دولت آلمان میخواد یک کار یکباره بکنه و یک تعداد مشخصی که رو بپذیره. ما حداقل خواستمون اینه که اون لیستی که حدود 100 نفر ما دادیم و احیانا در رو برای یک بار برای همیشه نبندن. امید ما اینه که این تصمیم مثبت دولت آلمان سرمشق بشه برای دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، فرانسه، هلند، سوئد، بلژیک و کشورهای دیگه، که اونها هم دستی به قول معروف بالا بزنند و تعداد دیگه ای از پناهجویان و پناهندگان ایرانی رو بپذیرند. این که کاری خواهد شد حتما خواهد شد در عرض چند هفته آینده و ما هنوز امید خودمون رو از دیگر کشورهای اروپایی قطع نکردیم.
شهرام میریان از رادیو فردا با حمید نوذری صحبت می کرد، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین. و آخرین گزارش این بخش از برنامه ما، امروز روز جهانی مین زدایی هست، اما بعد از امضای پایان جنگ ها هنوز کشورهایی هستند که معاهده عدم استفاده از مین رو امضا نکردند. وزیر امور خارجه فرانسه هم در این زمینه بیانیه ای صادر کرده. محمد رضا شاهید.
روز 4 آوریل مصادف با روز بین المللی مینزدایی و تلاش برای جمع‌آوری آن است. به همین مناسبت آقای برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه بیانیه‌ای منتشر کرده است. جای یادآوری است که آقای کوشنر به عنوان یکی از مبتکران و مؤسسین پزشکان بدون مرز با این مشکل به خوبی آشنا و در دوران فعالیت پزشکیش بارها در این زمینه سخنرانی و فعالیت داشته است. در بیانیه رسمی می‌خوانیم که سالانه در جهان بین 15 تا 20 هزار نفر به دلیل عبور از روی مین جان باخته و یا برای همیشه ناقص العضو می‌شوند. هنوز مرزهای 40 کشور آلوده مین‌گذاری شده باقی مانده‌اند. فرانسه بعد از امضای روز 4 ماه دسامبر گذشته، 4 ماه پیش در کوپنهاگ، تعهدات و تمایل خود را در این زمینه تکرار کرد. بعد از کنفرانس اتاوا فرانسه تلاش تام و تمام دارد تا ممنوعیت ساخت مین و بکارگیری مین ضد نفر عملی گردد. فرانسه باور دارد چنین تعهدی پیوستگی قوانین بین المللی حقوق بشر را گسترش خواهد داد. فرانسه در چنین روزی توجه جهانیان را به اهمیت موضوع و دیگر مواد انفجار جنگی جلب می کند. جدا از این بیانیه، کارشناسان می گویند در گذشته اگر کارگزاری مین برای دفاع در برابر دشمن خارجی بود و ردیابی آن به 500 سال پیش برمی گردد، اما قابلیت امروزی آن، یعنی از 150 سال پیش غیر قابل مقایسه است. در پایان این گزارش جا دارد تا یادی از کاوه گلستان، خبرنگار عکاس ایرانی آورده شود که در 13 فروردین 1382 در 53 سالگی در سلیمانیه عراق به دلیل عبور از روی مین درگذشت. عراق و ایران معاهده اتاوا را در مورد منع استفاده از مین امضا نکردند. پاریس، رادیو فردا.
محمد رضا شاهید به بهانه روز جهانی مین زدایی گزارش میداد. به انتهای این بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. آزاده اسدی هستم. در مجله نیمه شب که راست ساعت 12 شب به وقت ایران پخش میشه، باز هم شما رو همراهی میکنم. تا اون زمان بخش‌های مختلف خبری رو خواهید شنید. خدا نگهدار.
جهان امروز، رادیو فردا.
مگه تا اونور جاده های شب چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، مگه شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخر زدیم دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم منو این دلتر، حالا تنهایی دوباره میزنه بارون رو دستات، پر میشن از آخر شب رویابی بمونی با همون چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت، وقت خوابه بیتران است گل بیتای خشنگ، پر عشقم پر شعرم منو
ترانه مورد نظر من شماره
خوبه بهترین ترانه های ما رادیو فردا،
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه، نه می ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7
رسیدیم. خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
نشین خاطر جواب بدن به
آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
Lucky fact of your existence. Maybe I will climb the empty soul.
do, my dear. Lucky that my lips not only mumble, spill kisses like a thumb. Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them. Lucky I'm strong with like my mother, to recover when I need it. I'm used to I got for no other. The day you leave will cry a little bit. Little, little, little,
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان. کمبود ویتامین دی در خون خطر بروز سکته های قلبی را افزایش می دهد. پژوهشی که به وسیله دانشمندان دانشگاه هاروارد در آمریکا بر بیش از 18,000 مرد طی 10 سال اخیر انجام شده نشان می دهد که کمبود ویتامین دی در خون انسان را به میزان بیش از 2 برابر در معرض خطر سکته قلبی قرار می دهد. از آنجایی که آفتاب بزرگترین عامل تولید ویتامین دی در بدن آدمی است، پزشکان سوئدی میگویند که این پژوهش بالاخره به حیرت و ابهام آنها پاسخ داده است که چرا تعداد سکته های قلبی در نیمه تاریک و کم آفتاب سال در مناطق اسکاندیناوی بیشتر است. ماهی، شیر و تخم مرغ از منابع سرشار از ویتامین دی هستند. آفتاب صبح و عصر در فواصل کوتاه‌تر نیز منطقی ترین راه برای کمک به تولید ویتامین دی در بدن است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تو.
radiofarda.com
Oh.
you know what I mean. Bringing up some shit that you ain't never seen. Speaking up some words that you ain't never heard.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم، سال 88 سالی سرشار از پیروزی‌های بزرگ بود و سال 89 سال وفور نعمت خواهد بود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، میتوانید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی، به سینه زنجیرش کنی تا نذاره آب فرار، تا نذاره آب فرار. این دل با هزار قومی میپیچمش تو برگ بید، اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار، میخوام بدم پیش کشه یار. به دل دارم یه دال زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشمره تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا، واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. یه دل دارم یه لاله‌زار همیشه مست و بی‌قرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. دل من شقایقه این روزا، خیلی عاشقه اسرا، به شوق دیدنه باز میمونه به انتظار، باز میمونه به انتظار. از گل یاس و برگ بی روی حریقای سفید، چشات نقاشی کنن مثل یه دشت و سبززار، مثل یه دشت و سبززار. به دل دارم یه لاله‌زار همیشه مست و بی‌قرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشمره، تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا، واسه طواف اسم تو سخ میکشن قطار قطار، سخ میکشن قطار قطار. دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. یه دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شدنه خوشید نه